به ساعت 13 رسیدیم. برنامه زنده سرزمین نوروز تقدیم به شما.
یه ساز
همراه لحظه های نوروزی شما، سرزمین نوروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با ویژه برنامه سرزمین نوروز به مدت یک ساعت در خدمت شماییم. امیدوارم با ما همراه باشید. امیدوارم در این دمدمای سال نو و سال تحویل حالتون خوب باشه، برقرار باشید، شاد باشید و با ما هم همراه باشید. اینجا سرزمین نوروزه. نوروز رو البته در سرزمین‌های پیرامونی و در نقاط دوردست از ایران هم جشن می‌گیرن و می‌تونیم در واقع بگیم که ما با سرزمین نوروز و با کشور نوروز روبرویم که پایتختش ایران عزیز ماست. امیدوارم در پایتخت نوروز عزیز همه شما حالتون خوب باشه و بتونیم همگی از گنجینه فرهنگی که در اختیار داریم بهره ببریم، بهش توجه بکنیم، معنای نوروز رو بهش توجه بکنیم، به طبیعت توجه بکنیم و جوری باشه که نوروز در دل و جان ما بنشینه. در این یک ساعتی که با شما هستیم امیدوارم که ما فقط گوینده نباشیم، شما هم صحبت بکنید، با ما در واقع وارد گفتگو بشید با شماره‌هایی که دیگه کسانی که همراه همیشگی رادیو فرهنگ هستن این شماره‌ها رو به خوبی میشناسن. شماره پیامک برنامه ما 30558 و شماره تلفن‌های ما 220-485 220-58-800 و البته بهتون میگم که خوب امروز درباره چه موضوعی با هم دیگه وارد گفتگو بشیم. چنان که میدانید مسافران نوروزی حرکت کردن، حتی به شهرهای مقصدشون رسیدن و خب میخوام برن جای دیدنی رو ببینن و در واقع سفر مثل یک کتاب آموزشی باشه و البته یک کتاب زیبایی که بتونن ازش لذت ببرن. خواهش میکنم شما درباره شهرهای خودتون صحبت بکنید و بگید که چه نقاط دیدنی در شهر شما وجود داره. حتی درباره شهرهای دیگه هم میتونید صحبت بکنید، اما معمولا هر کسی توی شهر خودش یه جاهایی رو میشناسه که ممکنه خیلی ها نشناسنش و توی در واقع گفتار رسمی رسانه‌ای خیلی هم بهش اشاره نشه. درباره همه اینها صحبت بکنید، معرفی بکنید و بگید که مسافران نوروزی کجا برن و چه چیزهایی رو ببینن.
سرزمین نوروز. فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
خب بریم به سراغ اولین مهمان سرزمین نوروز، جناب آقای عبدالرضا مجدی، که بهشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم. آقای مجدی خوش آمدید.
سپاسگزارم، درود بر شما، شنوندگان محترم، و تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. دیگه این پیشا پیش تبریک گفتنا تبدیل به یکی از عادتهای همه ما شده. منم پیشا پیش بهتون تبریک میگم، به وقتش هم حتما بهتون تبریک میگم. دیروز که صحبت از طبیعت شد، اگه اجازه بدید در مورد همین موضوع نسبت نوروز با طبیعت صحبت بکنیم، چرا که همین دیروز هم که صحبت کردیم، خب نوروز به عنوان آغاز فصل بهار یا در واقع انقلاب تابستانی برای ما خیلی اهمیت داشته. این که فصل سرما بره، نسبتش با کشاورزی، با دامپروری، ولی امروز هم خیلی مهمه که ما بتونیم که چه نسبتی ما با طبیعت داریم. خواهش میکنم در این مورد کم صحبت بکنیم، و به خصوص اینکه حالا این در واقع نسبتی که نوروز با طبیعت داره اصلا چه بازتابی در آثار هنری ما هم داشته.
بعد در هنر که 100% تاثیر داشته، بله. و بدون تردید میتونیم بگیم که از دیرباز هم در ادبیات و هم در هنر و موسیقی همواره ما بحث نوروز خانه رو در موسیقی داریم که هنوز در بعضی از نواحی ایران حالا داره حتی احیایش کردن. این که من یاد تخم مرغ رنگ کردن های اصفهان میافتم. ببین سالایی که من اصفهان بودم، بین ارامنه یک رسمی بود که تخم مرغ رنگی درست میکردن در جشن پاک روز خاصی بود. و جالبه که وقتی شاردن هم میخونیم، چون یعنی تخم رنگی اهمیت داشتش، درشون خیلی اهمیت داشت. بعد خب ببینید اینا پیوسته است به هم دیگه، یعنی میبینیم که مثلا این رسم تخم مرغ رنگی و اینکه بهترین تخم مرغ ها رو حتی با ورق طلا تزیین بکنن، روش مینیاتور بکشن، همون کاری که من میگم بین ارامنه میدیدم و در جلفا،
بله.
خب این میبینیم که شاردن هم همینو داره میگه. میگه در دوره صفویه این یکی از کارهایی بود که در دربار خیلی اهمیت داشت و تخم مرغ های بسیار گران قیمتی رو می آوردن ارائه می کردن. می بینیم که این جنبه هنری که وجود داره. حالا حتی می دونیم که در خود غرب هم ما یک در اون سنت های غربی یک مدالیون هایی داریم که در صورت گردن آویز هستش، یک فرم منحنی داره، حالت نیم نیم از مثلا فرض کنید بیزی برجسته. خب اینا به هم دیگه پیوست است. بنابراین بدون تردید در هنرهای تجسمی نقش داشته. از هم دوره قدیم هم در حال حاضر که دیگه حالت صنعتی پیدا کرده، ممکنه خیلی فرق کرده باشه، ولی یه زمانی همه این چیزا رو مردم تو خونه خودشون درست میکردن.
بله همینطوره.
حالا لباس فرض کنیم، اگر ما در مورد لباس هم صحبت بکنیم، خب یک زمانی خریدن پارچه نو شاید مثلا نبوده، شاید اصلا خود پارچه رو میباید میبافتن.
بله.
دقت کنید اون شهرهایی که کارشون این بوده، بعد رونق کارشون در همین عید بوده، تولید پارچه دستی با ماشین‌آلات غیر صنعتی، یعنی ماشین‌های کوچیکی که در واقع این ابزارهای ساده چوبی که باش پارچه می‌بافن.
بله.
اینا هم خودش هست، یعنی در واقع تمام اینها تغییر کرده، استحاله پیدا کرده در همین دهه‌های اخیر، مثلا مخصوصاً تو 100 سال اخیر، و می‌تونیم بگیم که اون چه که مثلا نوروز در 100 سال پیش بوده و اون تدارکاتی که براش انجام می‌شد تا امروز، خب خیلی مخصوصاً در شهرها فکر
کنم
خیلی فرق کرده باشه.
درسته. آقای مجدی، اشاره‌ای که به تخم مرغ رنگ کردن ارمنی‌ها در جلفای اصفهان کردید،
می‌خوام
بدونم که این اتفاق به خاطر اینکه این در واقع ارمنی‌هایی که در دیگران در واقع ارمنی‌های ایران، به خاطر اینکه در فرهنگ ایران بودن در سرزمین امروز ایرانی، این بخش رو گرفتن، یا اینکه مثلا تو خود ارمنستان هم این سنت رو دارن؟
ببین با توجه به اینکه در حوزه نوروز قرار می‌گرفته بازم این منطقه، ما حالا خود ارمنستان رو نمی‌دونم، ولی
بله.
ببین ترکیه هست در مناطق کردنشین کلن، سوریه، ترکیه، عراق و همینطور در منطقه کل غرب ایران، این حوزه جغرافیایی نوروز کاملا ما اکتاشت تا قلب آناتولی بره
درست
میکنی، یا اینکه مثلا وقتی میریم به سمت شرق از ایران، میریم به سمت پاکستان و شبه جزیره هندوستان، باز میبینیم که اتفاقا در دوره اسلامی، در دوره اکبرشاه،
بله،
در دوره گورکانیان، چقدر اینجا باز میبینیم که نقش داشته در احیای این سنت های کهن.
بله.
خب ببینید، من برای اینکه به شما بگم که مثلا ما اینا ارتباطمون چجوری بوده در دوره تیموری و صفوی و اوایل صفوی با شاهان گورکانی، شما نگاه کنید به نقش اون دستخطی که از همایون شاه هندی گورکانی در موزه تربت جام به جا مانده، چون اونجا حضور داشته، وقتی میاد پناهنده میشه به دربار صفوی. خب ببینید اینا تعاملاتیه که بعد اون داستان، حالا بر ما داشت به خاطر همین سفرهاست که تاج محل بعداً از روی این الگوهای ایرانی ساخته میشه. بنابراین با خودش خیلی همین جنگ ها و صلح ها با خودش خیلی سنت ها رو میبره. ولی کن در هندوستان خب میدونیم که قبل از حتی اسلام هم و پیدایش حکومت اسلامی در شبه جزیره هندوستان و حالا اینکه پاکستان بعداً به وجود میاد، ما میبینیم که این سنت های کهن وجود داشته.
درسته.
بله. یعنی تعاملش از دور ساسانی شاید حداقل وجود اون سلسله ای که بهش میگفتن کوشانی ساسانی حالا به یک سکاشون هم موجوده. میبینیم اینا مشترکات فراوانی با ایران دارن، حتی که در دوره اشکانی که با سوریه و در عراق و اینها تعاملات فراوان است.
درسته. آقای مجدی، همونطور که گفتم حالا در گذشته نسبت ما با طبیعت خیلی نسبت مستقیمی بود. اتفاقا یه روز هم که از شما پرسیدم که چرا خیلی از بزرگان ایران رو که نام میبریم تقریبا میبینیم اکثرشون عنوان منجم رو دارن، که اشاره کردی که به هر حال برای تعیین زمان و وقت خیلی اهمیت داشته. بله. یعنی توی اکثر حوزه‌ای که وارد میشیم میبینیم که این نسبت ما با طبیعت بوده. امروز خب ساعت اومده ما رو انگار که بی‌نیاز کرده، یا مثلا تقویم ها اومده.
بله، تکمیل شده.
آره، یه چیزایی اومده انگار که ارتباط ما رو با طبیعت قطع کرده. امروز نوروز نسبتی با طبیعت داره؟
خب دیگه ببین، کسی که تو خونه‌اش نشسته طبقه مثلا 15ام یه آپارتمانه، خب بله. خیلی فهم می‌کنه. اتفاقا من داشتم در مورد این فکرشون سوالی رو مطرح کردم که چگونه است که ایرانی‌ها از چه دوره‌ای در واقع در هنگام سال ده و ساعت در خانه می‌نشستن.
بله بله، دیر صحبت.
خیلی جالبه، باز می‌بینیم که این باز به شاردن من اشاره میکنم، این فاکتور تاریخی رو میارم، دلیلش اینه. در واقع میخوام ببینیم که چقدر پیشینه داشته، حداقل حالا خوشحال بیشتر بوده. میگه دینداران در صورت امکان تمام نخستین ساعت روز اول رو در خانه به عبادت و خواندن نماز و ادعیه مشغولند و غسل مخصوص.
بله.
در واقع ریشه مذهبی داره. این که حالا با طبیعت ارتباط داره، خب یه بخش برونگرا داره.
بله.
بنابراین یک بخش درونگرا.
درسته.
خب پس این که برای بچه‌ها و مثلا کسانی که طبیعتاً خب مسلماً جور دیگه‌ای برخورد می‌شده و گذار می‌شده، ولی در دوره‌های مختلف تاریخی هم من فکر می‌کنم این تغییر کرده. مثلا بسته به این که چون ما دو تا تقویم همزمان داشتیم،
بله،
بسته به این که کدام واقعه و اتفاق و بزرگداشت تاریخ و تقویم قمری با عرض بزرگ شما شمسی مقارنه داشته، تغییر داشته. اگر میافتاده به محرم، خب مسلماً اون تأثیر میذاره، یعنی صرفاً خود طبیعت نبوده. بنابراین میبینیم که از دیرباز، همون چند هزار سال پیش، در متون خط میخی ما میبینیم که جنبه دینی برای این رسم نوروزی، حالا بعضی جاها 12 روز، بعضی جاها مثل هندوستان 18 روز بوده،
بله،
اهمیت فراوان داشت. که اون روز 19 که بهش میگن شرف شمس، که همون فروردگان زرتشتی هم هست و مزدی اسنایی هست، اینم که روز در واقع بازدیدهای آخرین بازدیدها بوده و فروردگان گذشتگان در دور دوم.
بسیار خوب آقای مجدی، اگر موافق باشید روزهای بعد حتما در این همین بحث رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید.
معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رادیو فرهنگ به مناسبت نوروز 1401 برگزار می‌کند. مسابقه بزرگ سفرنامه نویسی با 28 هدیه ارزنده در دو رده سنی کمتر از 18 سال و بزرگسالان. شماره 0910-89-20-604 آماده دریافت سفرنامه های شما از طریق فضای مجازی است. همین الان به صفحه رادیو فرهنگ در فضای مجازی به نشانی @radiofarhang.irib مراجعه کنید. سفر سرشار از خاطره و تجربه است. سفر خود را بنویسید و معنا کنید. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. این یک ارسال المثل زیبا در زبان فارسی است. با همین ضرب المثل می‌خواهم برم به سراغ جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی. خب در نوروز نهادهای مختلفی با موضوع سفر در ارتباط هستند و این موضوع رو مدیریت میکنن، از پلیس، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و نهادهای دیگری که همگی در واقع در مجموعه ستاد هماهنگی سفرهای کشور متمرکز میشن و در این ستاد با همدیگه به هماهنگی میرسن. ما با دبیر این ستاد در این لحظه بنا داریم گفتگو بکنیم، جناب آقای سید مصطفی فاطمی. به شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، ظهر شما بخیر. انشاءالله که همه هممیهنانمون سفر خوبی رو در ایام نوروز داشته باشن بدون کمترین خطری، در خدمتتونم
انشاءالله. جناب آقای فاطمی، فکر میکنم حتی دیگه بعضی از مسافرها به مقصدشون هم رسیده باشن، اما در حال چند روزی فکر میکنم که خود جاده ها اصطلاحا پر رفت و آمد باشن، درسته؟
هم جاده ها هم در برخی از شهرها ظرفیت های اقامتی تقریبا نزدیک به 100% و ما میتونیم بگیم که برخی از شهرامون به 100% نزدیک شدن.
بله.
و همینطور جاده هم خیلی شلوغ شده. تلفات جاده هم متاسفانه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته. که
بله.
یه نکاتی هست که حتما به نکاتی که پلیس تاکید میکنه توجه بکنن. عدم توجه به جلو خیلی نکته مهمی بوده که مورد تاکید پلیس هست و خستگی و خواب‌آلودگی. ما اومدیم یه کاری رو شروع کردیم تحت عنوان کمپین شصتی که در 30 کیلومتری شهرها کمپینگ هایی رو برای مسافرین
پویش 60-30، درسته؟
بله. این پویش چون که 60% حوادث رانندگی در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتاده، در 30 کیلومتری یک محل هایی رو ایجاد کردیم برای حضور پلیس، امداد نجات هلال احمر، حتی برخی از روستاها حضور دارند، از چادرهای عشایر حضور پیدا کردن، میتونن مسافرین اونجا متوقف بشن، یک چایی بخورن، استراحت بکنن، دوباره راه بیفتن.
بله.
این توقف باعث میشه که اون خستگی و خواب‌آلودگی از بین بره که خیلی کمک میکنه. نکته دیگری که وجود داره، ما در شهر بوشهر تقریبا به وضعیت 100% رسیدیم، همینطور تنگستان و گناوه هم وضعیت مشابهی رو دارن، یعنی بالای 80% ظرفیت اقامتشون پر شده، ولی بقیه شهرهای بوشهر هنوز امکان پذیرش مسافر رو دارن. در شهر اصفهان هم همینطور به بالای 90% رسیدیم، در شهر ساری، در شهر رشت، تقریبا گیلان و مازندران اکثر شهرهاش ظرفیت بالای 80%شون پر شده، در شهر یزد تقریبا به 100% رسیدیم، در هرمزگان اکثر مناطق آزادی که وجود داشته، قشم و کیش و اون طرف چابهار و اینها وضعیت 100% رو گرفتن.
بله.
و در استان خراسان رضوی هم داریم به 100% نزدیک میشیم. در شهر شیراز هم تقریبا 95% واحدهای اقامتیش پر شده و تقریبا ظرفیتش در حال تکمیل شدن هست، اما شهرهای اطرافشون اکثرا جا دارن، میتونن کسانی که به سمت شهر شیراز میرن از مردش، پاسارگاد، آباده، لامرد، کازرون اینها استفاده بکنن در مسیر و برای اقامتشون میتونن از ظرفیت اقامتی اونها بهره بگیرن. در شهر یزد شهرهای مهریز، میبود، اردکان، تفت، باف اینها ظرفیت پذیرش رو هنوز دارن.
بله.
در بندرعباس، مینا، پارسیان، سیریک اینها ظرفیت اقامت خوبی رو دارن. در مازندران و گیلان توصیه ما این هستش که تا این که محل اقامتشون رو حتما رزرو کرده باشن، چون اکثر شهرها وضعیت اقامتش در حال تکمیل هست.
خیلی متشکرم جناب آقای فاطمی. مسابقه هم امسال در حال برگزاریه که با همکاری رادیو فرهنگ و دبیر ستاد هماهنگی سفر کشور برگزار میشه به عنوان دست به قلم، که در واقع اشاره به سفرنامه نویسی داره. این سنت زیبای ماست برای سفرنامه نویسی. نمیدونم حالا شما در این مورد هم بخواهید صحبت کنید.
موضوع میراث ما و روابط عمومی وزارت خونه برنامه‌ریزی رو کردن برای
بله.
جمع‌آوری خاطرات سفر، که اینها میتونه که در یک قالب مشترک تهیه بشه و به صورت یک کتابچه‌ای در بیاد، در کنارش هم جوایزی رو برای این مسابقه دیدن. من دعوت میکنم از همه کسانی که همین که علاقمند به ایران و جاذبه های تاریخی اون هستن و همین که دست به قلم خوبی رو دارن توی این مسابقه حتما شرکت بکنن و خب جوایزی هم براش در نظر گرفت.
خیلی متشکرم. این اشاره‌ای که کردید به اینکه راننده‌ها بعضن در نزدیکی شهرها ممکنه که با شتاب بیشتری برن، با کم دقتی بیشتری برن، من با یک شعر از سید حبیب نظاری این گفتگو رو به پایان میبرم که خوبه این شعر هم حتی توی ذهن هموطنان خوبمون باشه. سید حبیب نظاری سروده: این راه چه ماه میتواند باشد، هر جاده پناه میتواند باشد. از مقصدمان سوال کردم، گفتی مقصد خود راه میتواند باشد. خیلی سپاسگزارم از کوشش ها و زحمت های شما.
من یه نکته رو بگم،
جان بفرمایید.
مسیر جزئی از سفره، یعنی مسیر بله. رو به عنوان محل عبور نبینیم.
بله.
در طول مسیر پر از جاذبه است، میتونیم جاذبه های متعدد رو ببینیم، حتی اقامت کنیم در طول مسیر. خوشبختانه بومگردی های زیادی در روستاها و شهرهای ما ایجاد شدن که محل های اقامت بسیار خوبی هست.
یعنی در واقع سفر جستجوگرانه رو تجربه بکنیم.
سفر تجربه گرایانه رو میتونیم که تجارب جدیدی رو در سفر، در اقامت در کنار اقوام مختلف ایرانی داشته باشیم. فقط احترام به فرهنگ اقوام ایرانی و توجه به محیط زیست هم مورد توجه و تاکید باید باشه.
احسن به این نکته خوبی که شما فرمودید، با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.
روز شما هم.
خدا نگهدار.
سرزمین نورو زندگی تبسم طبیعت است.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم، ساکنان و علاقمندان سرزمین نوروز. در این لحظه بنا داریم با آقای یاسر احمدوند گفتگو بکنیم. ایشون معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن. جناب آقای احمدوند سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. جناب آقای احمدوند، در کشور ما نهادها و مراکز مختلفی کار فرهنگی میکنن، اما به طور کلی در افکار عمومی مسئولیت عمده به در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد منتهی میشه و همه در واقع این نهاد و این وزارتخونه رو به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی کشور میشناسن. در آستانه نوروز خیلی دوست داریم از زبان شما بشنویم، به خصوص از حوزه‌ای که شما معاونتش رو به عهده دارید، معاونت فرهنگی، که بدانیم این وزارتخانه در حوزه فرهنگ نوروز و این جشن باستانی ایرانیان چه کوشش هایی کرده و یا چه برنامه هایی در دست داره برای آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
متشکرم
از شما. سلام عرض میکنم و سال نو رو پیشا پیش تبریک عرض
زنده
میکنم.
زنده
باشید. به شنوندگان عزیز برنامه خوب شما هم عرض تبریک دارم و امیدوارم که امسال سال گشایش و سلامتی برای همه مردم ایران عزیز.
انشاءالله.
موضوع نوروز موضوع مهمی است و مربوط به دوره معاصر یا دوره‌های مختلف تاریخی ما نیست، یک سنت دیرپا و دارای استمرار در تمدن ایران زمینه، نه فقط محدود مرزهای فعلی ایران، هر جایی که تمدن ایران زبان فارسی حضور داشته، فرهنگ نوروز و پاسداشت بهار در اونجا هم وجود داشته.
بله.
استقبال از بهار ریشش علاقه و امید به نو شدن و نوزایی و به دست آوردن امکان تازه برای فعالیت هست. بنابراین همیشه ملت ایران که احتیاج به امید داشتن و احتیاج به تلاش داشتن در مواقع سخت تاریخی، این آیین عزیز و باستانی توجه بیشتری داشتن.
بله.
الان هم همینطوره. الان هم مردم ما با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای مختلفی که با در داخل و بیرون کشور وجود داره، احتیاج به امید و نشاط و علاقه به آینده و برنامه‌ریزی برای آینده دارن. برای این اهمیت نوروز از این جهت بسیار بسیار قابل توجه و گوش زد هست.
همینطوره. خب میفرمایید درباره خود وزارت فرهنگ و ارشاد، به خصوص اشاره‌ای که شما کردید به کشورهای پارسی زبان، همین امسال توی جشنواره تئاتر فجر خب دو گروه از تاجیکستان اومده بودن، گروهی بود از افغانستانی‌های عزیز، یعنی این همکاری بین کشورهای پارسی زبان و کشورهایی که در حوزه فرهنگ پارسی هستن خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و البته با نوروز در واقع یک پیوست و یک پیوندی هم بینشون برقرار میشه. به خصوص در این حوزه خیلی مشتاقم بدانم از حوزه فعالیت شما که چه برنامه هایی در دست دارید.
چند تا اتفاق خوب در این چند ماهی که دولت جدید مستقر شده در موضوع توجه به زبان فارسی و همگرایی بین فارسی زبانان مختلف روی داده. یکیش بزرگ داشته حکیم نظامی بوده.
بله.
شاعر ایرانی متولد در خارج از مرزهای فعلی ایران ولی متعلق به فرهنگ و تمدن ایران عزیز است. شاعری است که در قرن ششم حدود سالهای 530 تا 540 به دنیا آمده و حدود سال 600 از دنیا رفته. این اختلاف که میگم اختلاف در منابع هست.
بله.
خب به فارسی بسیار شیرین خمسه نظامی رو سروده، پنج کتابی که معروف به خمسه نظامی هست، وصف وحار، وصف عشق، وصف خوبی ها و زیبایی های دنیا آمیخته مزامین معنوی و عرفانی، یک نماد ارزشمند از روح بلند حکمای ایران هست.
بله.
خب توجه به این حکیم و بزرگ داشته ایشون در شهرهای مختلف کشور و همچنین در پاکستان افتاد. این خب یکی ویژگی مهم بود در کاری که امسال صورت گرفت. یکی دیگه این که ما در جشنواره شعر فجر بخش ویژه‌ای رو به فارسی زبانان اختصاص دادیم. شعرهای عزیزی از کشورهای تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، هند حضور داشتن، اشعارشون رو عرضه کردن، کتابای شعرشون وارد رقابت شد و برگزیدگانی هم از کشور مختلف انتخاب شدن و معرفی شدن.
درسته. برای آینده چه برنامه هایی دارید جناب آقای احمدوند؟
همین استمرار حضور فارسی زبانان در برنامه های مختلف فرهنگی از اولویت های ما هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
حمایت از تولیدات فرهنگی فارسی زبانان از اولویت های جدی هست که انشاءالله در برنامه سال آینده هم امتداد پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما. برای شما و مجموعه بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرزوی توفیق میکنم.
ممنون
از شما. سپاسگزارم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. جناب آقای یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شبکه فرهنگ، گاهی همه آن چیزی که روح انسان نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است. سرزمین نوروز.
وقتتون بخیر. امروز 29 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی است و چند ساعت بیشتر تا آغاز سال 1401 بیشتر فاصله نداریم. شما همچنان شنونده برنامه سرزمین من هستید. خواهش میکنم همچنان همراهی خودتون رو حفظ بکنید.
با سلام خدمت مدیری برنامه سرزمین نوروز، عوامل و تهیه کننده خوب برنامه. در این واپس این ساعات و دقایق پایان سال کنه و ورود و در آسانه ورود به سال